هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
چرا ما همیشه میگیم شودر؟ چون از دید ما فروشنده ها مهمه که دست مشتری تو انتخاب باز باشه. کیفیتش هم فرق داره. خب شیر سنگین‌تر خطره بیشتری داره، ترک نمیخوره، مقاومه، میدونی؟ تهش مشتری هم خاطر جمعه و راضی. بذار آخرش همین اول بهت بگم، مطمئن با شودر امتحانش رو پس داده.
شودر امتحانش رو پس داده.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از اینکه همچنان در بخش دوم برنامه ها ما را همراهی می فرمایید. همونطور که وعده کردیم، فرصت اجرای برنامه مجله کشاورزی هست که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو تقدیمتون می کنم.
پسته ایرانی که در جهان شهرت است و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و
استفاده از آبهای مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت سر...
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیوی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های خوب مجله کشاورزی. شماره جدید این مجله آماده است، خیلی خوش اومدید. یک شنبه است، 27 خرداد ماه سال 1403، روز عرفه است، روز نیایشه. انشالله که همه دعاهاتون مورد قبول خداوند قرار بگیره. بر هم دیگه دعا بکنیم، دعاهای دست جمعی انشالله که میرسه به دل آسمون و مستجاب میشه. دیگه خدمتتون عرض کنم روز جهاد کشاورزی است، روز تشکیل جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. همه اینها تبریک داره به شما ملت بزرگ و شریف ایران. حالا که امروز روز جهاد کشاورزی است، ما هم مجله کشاورزی هستیم، پس ویژه در خدمت شماییم. امروز در مجله کشاورزی عرض کردم که میخواییم ویژه در خدمت شما باشیم و خیلی ویژه به موضوعات جهادی در جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی که سالها پیش با هم دیگه ادغام شدن بپردازیم. خیلی دوست داریم نظرهای شما، صحبتهای شما رو در برنامه بخوانیم از طریق 30036 37، و اینکه تماس بگیرید 22652525. اگر عضو جهاد سازندگی بودید، اگر در جهاد کشاورزی کار کردید، اگر نظری دارید، دستی بر آتش دارید، با ما در میون بذارید. نظرهای خوب خودتون رو منتظریم. صفحات رو اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، در صفحه اصلی در مورد تشکیل جهاد سازندگی و فعالیت‌های جهادی در حوزه کشاورزی صحبت خواهیم کرد. در صفحه ویژه هفته جهاد کشاورزی هم نگاهی به دستاوردهای جهاد کشاورزی در استان‌ها خواهیم داشت که امروز اختصاصاً میریم به استان مرکزی. در صفحه کشاورزی و کسب و کار در خدمت آقای دکتر گلفرخ خواهیم بود و گوشه دیگر از راه انداختن کسب و کارها در حوزه کشاورزی را از ایشان خواهیم شنید. صفحه اخبارم که در خدمت خانم مهربانو مهدوی هستیم و آخرین اخبار رو به سمع شما میرسونم و صفحه جهش تولید در کشاورزی هم البته میریم سراغ تولید کننده و راجع به این حوزه از ایشان بیشتر خواهیم شنید. دوباره عرض میکنم خدمت شما 30036-37-22-65-25-25 در اختیار شماست. بی خبر نباشیم از حوزه کشاورزی، بریم با خانم مهربانو مهدوی همراه بشیم. سلام، عصر شما بخیر باشه.
عرض سلام دارم خانم نوازنین عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عصرتون بخیر باشه. حالتون خوبه؟
متشکرم، من عالیم، شما چطورین؟ خوبین؟
خیلی ممنون، متشکرم.
خب خدا رو شکر،
عیدتون هم پیشاپیش مبارک باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم، عید شما هم پیشاپیش مبارک باشه. ممنونم بابت یادآوری.
سلامت باشه.
خب چه خبر خانم از حوزه کشاورزی و کشت و کار و کسب و کار و در این حوزه فهمید؟
خانم نوازنین، چون فردا عید قربانه، خبر رو با یک در واقع خبر اول درباره این در واقع عید قربان باشه که وزیر جهاد کشاورزی صحبت کرده درباره تعمیداتی که وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین دام در ایام عید قربان تدارک دیده. آقای نیکبخت گفتن که در تأمین دام زنده ما هیچ مشکلی نداریم و نظارت های بهداشتی از سوی سازمان دامپزشکی کشور در حال انجام تمهیدات به خوبی در واقع انجام شده و این در واقع شایعات و مباحثی که مطرح شده درباره دام زنده که کمبود داریم و قیمت ها ممکن افزایش پیدا کنه، ایشون همه رو در واقع رد کرده و گفته که بازار آرامی رو ما خواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی هم عالی. و خبر بعدی؟
خبر بعدی خبر خوب هستش برای کلزاکاران که دبیر انجمن صنایع روغنکشی گفته که 100% پول کلزاکاران جنوب کشور پرداخت شده. شون گفتن که 110,000 تن کلزای استانهای جنوبی توسط بخش خصوصی خریداری شده که تمام پول این در واقع کلزاکاران هم پرداخت شده که خب این خبر خوبی هستش و باعث میشه که هم انگیزشون برای تحویل در واقع کلزا به بخش خصوصی افزایش پیدا کنه، هم اینکه برای کشت های بعدی در سالهای آینده در واقع انگیزه بیشتری داشته باشن. و خب کلزا یکی از محصولات مهم برای خودکفایی در حوزه روغن نباتی هستش که میتونه خیلی به ما کمک کنه.
بله همینطوره، امیدواریم که پر رونق باشه همیشه. و آخرین خبر شما؟
آخرین خبر هم موافقت وزارت جهاد کشاورزی با 10,000 تن ثبت سفارش جدید ماهی تن وارداتی هستش. در واقع در پی توقف ثبت سفارش های جدید واردات تن ماهیان، مراتب اعتراض بخش خصوصی به وزارت جهاد کشاورزی منعکس شده بود که با پیگیری های قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در واقع مسئله رفع شده و مقرر شده که ثبت سفارش 10,000 تنی 10,000 تنی جدید انجام بشه. من در واقع ساعتی پیش که در داشتم با یکی از فعالای بخش خصوصی در این حوزه صحبت می‌کردم، ایشون میگفته که این اقدام خیلی خوبیه که باعث میشه که قیمت در واقع کنسرو ماهی هم توی بازار متعادل بشه، چون ما در واقع با کمبود ماهی تن داخلی مواجه هستیم و واردات میتونه به ما در این حوزه خیلی کمک کنه که هم قیمت متعادل بشه هم تولید افزایش پیدا کنه.
بله، حالا تون ماهی هم خیلی ها به هر حال دوست دارن و اگرچه تاله توصیه میشه ماهی رو همیشه تازه استفاده بکنی، خب بعضی ها دوست دارن دیگه. به هر حال باید واسه این موضوع هم تمهیدی اندیشه بشه. خیلی ها تو سبد خریدشون، سبد خانوارشون هست تون ماهی. خیلی ممنونم خانم مهدوی. منم یه خبر اضافه بکنم به خبرهای شما. امروز خواهش کنم، امروز 300 طرح بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان افتتاح شد با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور که اکثر این پروژه‌ها در حوزه آب و خاک و دام و طیور و باغبانی و گلخانه و امور عروضی و صنایع کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و از این دست بودن. خب تبریک میگیم، ان شاءالله که این پروژه‌ها همشون در واقع سکه باشن و بله
برای استان سیستان و میتونه خیلی کمک کنه هم برای آبادی خود استان.
به هر حال ما خوشحال شدیم از این خبر، متشکرم خانم مهدوی عزیزم. عصر خوبی داشته باشی، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا
مجله کشاورزی است و بله 15 و 10 و 10 سالی متشکرم که کنار ما هستید. امروز قول دادیم که ویژه در خدمت شما باشیم چون روز جهاد سازندگی، روز جهاد کشاورزیه و تبریک میگیم به همه جهادگران و قرار شد که ما هم به این موضوع بیشتر بپردازیم. خدمتتون عرض کنم که همه شما هموطنان عزیز میدونید ولی من بابت یادآوری خیلی کوتاه عرض میکنم که جهاد سازندگی نهادی انقلابی در ایران که برای سرعت بخشی به سازندگی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل شد. این نهاد در 27 خرداد سال 1358 تشکیل و اساسنامه اون به تصویب هیئت وزیران رسید و هدف از تشکیل جهاد سازندگی بسیج امکانات و استعدادهای مردم و دولت برای همکاری در امور تهیه و اجرای سریع طرح‌های سازندگی با توجه و تاکید بر نیازهای روستاها و نقاط دورافتاده مملکت اعلام گردید که از اون تاریخ به بعد عزیزانی که در این نهاد فعال هستن همچنان دارن خدمت رسانی میکنن که امروز ما سعادت داریم که در خدمت یکی از این عزیزان باشیم و به هر حال متشکرم که دعوت ما را قبول کردند و آمدند تا در مورد برها شروع عالی جهاد سازندگی و هم تو توسعه روستایی و خیلی مسئله دیگه که بخش کشاورزی و سازندگی مربوط میشه و البته کارهای جهادی برای شما شنونده عزیز توضیح بدن. جناب آقای مهدی هاشم‌زاده مسئول شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و شورای عالی جهاد سازندگی امور عشایر و توسعه روستایی، بهتون تبریک میگم امروز و خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو اقتصاد. توفیقیه که امروز خدمت شریف شما و شنوندگان عزیز هستیم و بنده به نوبه خودم گرامی می‌دارم یاد و نام و خاطره همه سردمداران حرکت‌های جهادی و خدمت شما عرض بکنم جهاد سازندگی رو در کشور، خاصه مرحوم حاج عبدالله والی که سردمدار و پرچمدار خدمت شما عرض بکنم حرکت‌های جهادی بودن. بله خدمت شما هستیم.
بسیار عالی. و همه جهادگرانی که بله در 8 سال دفاع مقدس و داشتن مرد شب و روز سنگرسازی می‌کردن، پادگان‌سازی می‌کردن و اینکه به هر حال خیلی زحمت کشیدن، یادشون همیشه گرامی. خب چون آقای هاشم‌زاده بریم در ابتدا سراغ شورای عالی جهاد سازندگی. چگونه تشکیل شده؟ هدفش چیه؟ چه کار انجام میده؟ شنوندای ما رو آشنا بفرمایید.
بسیار عالی. اگر موافق باشید بنده ابتدا یک مقدمه رو در مورد اصل جهاد سازندگی عرض بکنم، بعدش خدمت شما عرض بکنم برسیم به این که چه شد در دولت 13 در دولت شهید رئیسی بحث احیای جهاد سازندگی مطرح شد و تا کجا پیش رفت و چه اتفاقاتی افتاد. تقریبا بعد از گذشت حدود 4 از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مورخ 26 خرداد 58 حضرت امام با نگاه این که باید بریم به سمت آبادی و آبادانی روستا و مناطق کمتر توسعه یافته،
بله،
ضرورت تشکیل جهاد سازندگی رو خدمت شما عرض بکنم تبیین کردن و با یک پیامی در 27 خرداد جهاد سازندگی شکل گرفت و خدمت شریف شما عرضم که همونطوری که شما فرمودید تو 27 شهریور 58 اساسنامش به تصویب هیئت محترم وزیران وقت رسید که بنا شد هدف جهاد سازندگی بسیج امکانات و استعدادهای مردم، دولت برای همکاری و حل مسائل و چالش‌های اون روزی که باعث محرومیت در خدمت شما عرض بکنم نقاط هدف بوده رو بگیری بکنه. نهادهای انقلابی از دستاوردهای مهم و حیاتی انقلاب اسلامی به شمار میان. این نهادها با فرمان و هدایت داهیانه بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شکل گرفتن که بتونن بسترسازی تحقق آرمانهای والای انقلاب اسلامی رو ایجاد بکنن و در جهت اون حرکت بکنن. تقریبا بعد از گذشت چندین سال از عمر این نهادها برای اکثر صاحب نظران و مجریان کشور ماهیت اجازه‌انگیز این نهادها روز به روز مشخص‌تر و معین‌تر شده که یکی از اون نهادها مجموعه جهاد سازندگی بوده که از جمله مصادیق مثال زدنی این عرصه است که عرض کردم. پیام ها و فرموده های امام راه رهبر معظم انقلاب و بیاناتی که به طور خاص توسط سایر مسئولین نظام راجع به جهاد سازندگی، مسئولین نظام خاصه شهید رئیسی عزیز بلی. مطرح شده در مقاطع مختلف مهر تاییدی بر این ادعاست. نکنید زمینه فعالیت جهاد سازندگی از زمان تشکیلش در سالهای نخست به عمران و حوزه سازندگی و آموزش فنی منحصر بود.
به خصوص زمان جنگ که خیلی پررنگ بودن، به هر حال پشتیبانی امور مهندسی جبهه، بازسازی، نوسازی و حالا برها شنونده هم فیلم کنم دیگه آشنا باشن، حداقل تو فیلم ها دیده باشن طراحی ساخت طولانی ترین پل شناور جهان، پل خیبر به طول 14 کیلومتر دیگه مثال زدنیست.
از این سطوح شروع کردن حوزه عمرانی و خدمت رسانی و آموزش فنی تا بالاخره بعد از مدتی تغییرات تحولی که درش ایجاد شد موضوعات فرهنگی و بهداشت و اشتغال و اینها به حوزه مأموریت جهاد سازندگی اضافه شد. نکنه جهاد سازندگی تا سال 62 نهاد دولتی نبوده، محسوب نمی شده، اما با توجه به اینکه کار زیربنایی کرده واقعا روزاله دولت وقت تصمیم گرفته که خدمت شما عرض بکنم بالاخره لایحه تشکیل وزارت جهاد کشاورزی رو به مجلس ارائه بده،
یعنی در واقع به وزارت خونه تبدیل بشه برای خودش،
که این سازمان مردم نهاد خودجوش تبدیل شد به یک ساختار و سازمانی که وظایف جدیدی رو هم بر عهده گرفت، از حوزه امور عشایر، صنایع روستایی و دستی، شیلات، فرش تا به سمت خودکفایی کشور از طریق توسعه کشاورزی که از اهداف اصلی این وزارت خونه بود. جهاد کشاورزی تونست تو این مدتی که فعالیت میکرد دستاوردهای خوبی هم به دست بیاره در خودکفایی و بینیازی کشور از واردات در حوزه دام و طیور تا بهره‌گیری روش‌های مناسب صید تا افزایش بهره‌وری کشاورزی تا ترویج شیوه‌های نوین خدمت شما عرض بکنم برداشت محصولات کشاورزی و روستایی تا غیر ازالک.
این سطح سوالی اینجا برای من ایجاد شد و یکی از شنوندگان اشاره کردن به چه زمانی لزوم ادغام جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی احساس شد؟
عرض میکنم نکنید عرض کردم که سال 62 به وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شد، در سال 79 وزارت خونه جهاد کشاورزی با وزارت خونه خدمت شما عرض بکنم جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی با هم ادغام شدن که شد وزارت جهاد کشاورزی. خدمت شما عرض بکنم مدعای دولت مردان اون روز این بوده که اگر ما جهاد کشاورزی، جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی رو با هم ادغام بکنیم باعث مثلا تخصصی تر شدن این حرکت ها و توسعه و خدمت شما عرض بکنم که تقویت این اقدامات میشه. تو همون زمان هم دوستانان و دغدغه‌مندان از جمله رهبر معظم انقلاب نگران این بودن که این ادغام باعث این بشه جریان جهاد سازندگی که جریان مردمی بوده در نظام پیچیده اداری گم بشه، که هر چقدر جلوتر رفتیم تا امروز خدمت شما عرض بکنم این پدیده برای مبرهن و منقه و مشخص شده که این ادغام کار درستی نبوده، به جهت اینکه یک حرکت مردمی خودجوش پرتوان پرظرفیت رو تبدیل کرد به یک ساختار و سازمانی که از میزان مردمی بودن اون کم شد و اون روحیه جهادی رو به روحیه اداری و اینها تبدیل کرد.
انگار وقتی اومد یه بخشش رو دوش دولت این اتفاق افتاد.
بله بله، از زمانی که این کار دولتی شد خدمت شما عرضم که تقریبا و ماهیت این کار تغییر پیدا کرد، علارغم این که عرض کردم دولت مردان اون روز تمام فکر و ذکرشون این بوده که این کار میتونه کمک بکنه کنه به توسعه،
بله، همسو بشه، حداقل خیرت ها با هم یکی بشه.
البته خدمت شریف شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که درست ادغام ساختار و سازمان جهاد سازندگی رو منحل کرد و یا به تعبیر بعضی از این قدیمی های حوزه جهاد سازندگی اون رو جوان مرگ کرد، ولی حرکت ها و گروه های جهادی خدمت شما عارضم که اینا از بین نرفتن، فعالیت هاشون ادامه پیدا کرد. لذا با توجه به اینکه ضرورت داره ما جریان جهادی و فعالی که در سطح کشور خدمت شما عرض بکنم وجود دارن و در حوزه‌های مختلف و متعددی دارن نقش آفرینی می‌کنن رو با یه سازوکاری حاکمیت بتونه توفیق پیدا بکنه برای حل مسائل و چالش‌های خودش استفاده بکنه. از اینجا بود که دولت 13 خواسته حضرت آیت الله رئیسی رضوان الله تعالی علی در جهت احیای فرهنگ جهاد و حرکت‌های جهادی خدمت شما عرض بکنم سعی کردند که با راه اندازی شورای عالی جهاد سازندگی اون فرهنگ رو مجددا احیا بکنن و بتونن ظرفیت‌هایی که گروه‌های مردمی دارن رو فعال کنن. خب رسیدیم به این نقطه که دولت 13 تصمیم گرفت که ما به سراغ احیای خدمت شما عرض بکنم این فرهنگ میریم و و بنا داریم که با راه اندازی شورای عالی جهاد سازندگی در راستای بسترسازی، تسهیلگری، مانع زدائی و تنظیمگری قدم برداریم. اگر من میخوام تعبیر رئیس جمهور شهید رو عرض بکنم، در جلسه اول شورای عالی که فرمودن وظیفه ما در شورای عالی جهاد سازندگی هدایت، حمایت و نظارت حرکت‌های خدمت شما عرض بکنم مردمیه، باید کمک بکنیم در راستای توسعه نقش آفرینی اونها. لذا شورای عالی در راستای حل موانع نقش آفرینی و افزایش مشارکت تشکل‌های مردم نهاد و گروه‌های مردمی تأسیس شد و شکل گرفت که دبیرخانه شد معاونت توسعه روستایی. قریب به خدمت شما عرض بکنم که 7 عضو حقیقی داشته، قریب مثلا 20 عضو حقوقی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی که مرتبط به این موضوعات خدمت شما عرض بکنم حوزه جهاد سازندگی می‌شدن.
به طور کلی جناب آقای هاشم‌زاده متشکرم از توضیحات شما. از کلام رئیس جمهور شهیدمون وام میگیرم، توسعه روستایی به واقع اگر توسعه روستایی باشه، درآمد پایدار باشه، اشتغال پایدار باشه در روستاها، ما هرگز مهاجرت رو نمیبینیم، چون وقتی که اشتغال پایدار نیست حداقل هم شده من میتونم بگم روستایی ها فصلی میان تو شهر که کار بکنن و چه بسا این فصلی اومدن اضافه اینا رو موندگار بکنه و مشکلات حاشیه‌نشینی و شغل کم و خیلی مسائل دیگر رو در شهر به وجود میاره. برای این توسعه روستایی چه کارهایی شده؟ خیلی مستقیم بریم سر اصل مطلب، توسعه روستایی، برای مهاجرت معکوس، برای درآمدهای ثابت در روستا، برای اشتغال ثابت در روستا، تا الانی که ما اینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم چه کارهایی انجام شده؟ حداقل در دولت 13 هم رو راجعش صحبت
کنیم. بفهمید مسئله روستا با چالش های جدی خدمت شما عرض بکنم در نظام حکمرانی مواجهه. از جمله مهمترین این چالش ها مسئله هویت روستاست. سرکار خانم، اون چیزی که امروز باعث شده جوانان ما خدمت شما عرضم که به سمت مهاجرت به شهر میرن مبتلا به حاشیه نشینی هستیم، مسئله اشتغال در شهرها و کلان شهرها تبدیل به یک معضل اجتماعی خدمت شما عرض بکنم امروز در جامعه ما شده، اینه که ما چون هویت روستا که یک هویت تولید کنندگی بوده، یک رویکرد درونزا داشته رو ازش گرفتیم، سوقش دادیم به سمت مصرفگرایی و امروز روستای ما بیشتر از اون که تولید بکنه داره مصرفگرایی خدمت شما عرض بکنم که رو میاره. لذا اگر ما پدیده هویت روستا نکنه، در حال حاضر نمیدونم متاسفانه باید این رو بگیم که روستا رو معادله با محرومیت میبینن، این ظرفیت بیبدیل لایتناهی که خدمت شما عرض بکنم حتما و قطعا میتونه اثر به سزایی در ساحات مختلف نظام حکمرانی داشته باشه، که یه بخشیش بحث تأمین و امنیت غذایی و خدمت شما عرض بکنم موضوعات از این قسم و از این قبیله، که از کارهایی که خدمت شریف شما عرضم در دولت رئیس جمهور شهید در معاونت توسعه روستایی به عنوان متولی حوزه روستا پی گرفته شد، تغییر این مفهوم روستای محروم به روستای آباد بوده.
ملک.
که ما تقریبا 4000 تولید کننده روستایی رو در قالب 12000 قفه از سراسر کشور سال قبل در خدمت شما عرضم که روستا آباد داشتیم.
درسته.
و 2,000,000 بازدید کننده داشته و فروش مستقیم 1100 میلیارد تومان محصولات روستایی که بتونیم کمک بکنیم به توسعه و تقویت اقتصاد روستا. بله،
بسیار عالی. سوالی رو میخوام مطرح بکنم که البته بعد از این سوال میخوایم یه بخشی رو بشنویم، برگی دیگر از مجله کشاورزی رو ورق بزنیم، پس از اون برگردیم پاسخ رو از شما بشنویم. در مورد حرکت‌های جهادی که شده در جهاد سازنگ، جهاد کشاورزی و همینطور فعالیت‌هایی که به هر حال مردمی بهش اهتمام داشتن نسبت بهش، میخوام ببینیم که این حرکت های جهادی چه تأثیری در تولید محصولات کشاورزی داشتن. الان مسئله ما مسئله تولیده، امسال هم که برها جهش تولید هست و مشارکت مردم، این مشارکت مردم در حرکت های جهادی چقدر در افزایش تولید مؤثر بوده؟ این پاسخ این سوال رو میخوایم در بخش بعدی از شما بشنویم. متشکرم از شما و همینطور از شما شنوندهایی که دارید برنامه ما رو دنبال میکنید. اینجا مجله کشاورزی رادیو اقتصاده، بریم صفحه جهش تولید در حوزه کشاورزی رو ورق بزنیم و بیشتر با این حوزه آشنا بشیم.
باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هایم که داشتیم کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیمم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100 هزار تومان.
امیدوار هستیم ضمن اینکه از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولاتی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
من سالانه 20 هزار تن گوشت مرغ تولید میکنم که هیچ کس به اندازه من نمیتونه به فکر اون مصرف کنندم باشه. نزدیک 1 میلیون نفر ولی نعمت و مصرف کننده منن. من بخوام دوام داشته باشم باید به فکر اون مصرف کنندم باشم. با اصول اقتصاد، الفبای اقتصاد میگه عرضه و تقاضا همدیگر رو بهتر از همه درک میکنن. من مشتریمو بهتر از همه میتونم درک کنم. بنابراین باید به فکرش باشم.
تولید کننده تحت هر شرایطی مشارکتش رو در جهت تحقق شعار سال در بخش کشاورزی انجام میده. چیزی که نیاز کاره حمایت دولته. این رو آقای غیبعلی قاسمی کارآفرین برتر ملی زنجیره تولید گوشت مرغ در سال 1401 و صادرکننده نمونه کشوری سالهای پایانی دهه 90 گفتند.
درد اقتصاد ما اقتصاد دولتیه. تا زمانی که دولت دست از سر اقتصاد بر نداره جهش تولید به اون معنا عملیاتی نمیشه. توی سنت من یعنی صنعت مرغداری 90% این صنعت بخش خصوصیه و تنها صنعتیه بعد از نفت که خدا دادی از زمین در بیاریم بفروشیم صنعت مرغداریه. تنها صنعتیه که ما تو دنیا جز 7-8 کشور برتر دنیاییم تولید گوشت ما جهش خوبی انجام دادیم. اونچه که گیر و دار ما همون بخشنامه های متعدد قوانینی که بدون این که تولید کننده دخیل باشه براش قانونگذاری میشه در اجراش طبیعیه. بخشنامه ها و دستور العمل های متعدد و خرگستاه. ما صبح بلند میشیم میگن جلو صادرات بستیم، یه هفته دیگه میگن واردات انجام میدیم، یه ماه دیگه میگن باید اینقدر جوجه بریزیم. من تولید کننده به جای تولید فقط و فقط اجرای دستور باید بکنم. این که نشد اقتصاد نتیجهش میشه اینی که هستیم. پارسال سر تا سر سال کمبود داشتیم، امسال سر تا سر ما مازاد خواهیم داشت. وقتی مازاد داریم تبعات شما نهایتاً 6 ماه دیگه باز میکشیم دیگه، یعنی تولید کننده عقب نشینی میکنه دوباره کمبود. همه اینا ریشش در دستوره. دولت باید دست از سر اقتصاد بردارد. اقتصاد آزاد اینو دنیا روش کار کرده به این نتیجه رسیدن که اقتصاد دستور را بر نمیتابد. صنعت منم به تبع اون همین الان که خدمت شما هستیم، من سالها صادر کننده نمونه بودم تو این کار. جلوشو گرفتن نه که بگیرن کامل، یه 200 تن دادم من صادر کردم الان نشستم محصولم مونده تو سالن، بازار نمیکشه. الان چیکار باید بکنم؟ راهی جز پایین آوردن تولید برا من نمیذاره. آخه چه کاریه؟ عرضه و تقاضا حاکم نشه به بازار. میخوام بازار رو به نفع مصرف کننده کنترل کنیم. اون راهکارش این نیست که ما تولید از بین ببریم صرف این که میخواییم از مصرف کننده حمایت کنیم. این حمایت نیست. این من اگه از بین برم قطعا توانش مصرف کننده باید یه روز بده دیگه. ما تولیدم از بین بره بخشی از تولید من 6 ماه زمان میخواد تا برسه پای تولید. همون موقع مادره مولده. من الان 200 هزار تا موقع مادر دارم سالونم. اینا از بین برن این پول مال من نیست که، مال این ملت، مال این مملکت. باید براش برنامه داشته باشیم، برنامه مدون و بلند مدت. نباید تحت تاثیر روزای خاص احساساتی